شبتون بخیر باشه بینندگان محترم، با این بخش خبری همراه شما هستیم. بر اثر جنگ ایران نرخ اشتغال آمریکا کاهش پیدا کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ABC نیوز، داده‌های دولت آمریکا نشان می‌دهد که استخدام در ماه آوریل، فروردین و اردیبهشت به علت افزایش قیمت سوخت کاهش یافته است. طبق این گزارش آمریکا در ماه آوریل 115500 شغل اضافه کرده است که نسبت به 178800 شغل اضافه شده در ماه مارس، اسفند و فروردین کاهش بیش از 63000 موردی را نشان می‌دهد. بر اساس نظرسنجی یوروبارومتر که در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا انجام شد، 3/4 اروپایی‌ها دیدگاه منفی نسبت به آمریکا دارند. روندی که در ماه‌های اخیر در نتیجه جنگ ایران، ادعاها درباره گرینلند و تنش تعرفه‌ای افزایش یافته است. در مقایسه با پاییز گذشته، دیدگاه منفی اروپایی‌ها نسبت به آمریکا 14% افزایش یافته است. بر این اساس، تنها 24% از اروپایی‌ها دیدگاه مثبتی نسبت به ایالات متحده دارند. میلان اوهریچ عضو پارلمان اروپا خواستار انجام تحقیق درباره حمله موشکی به دبستان شجره طیبه در میناب شد. این مقام اروپایی گفت ممکن است این حمله از پیش برنامه‌ریزی شده باشد. رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظر با تفره رفتن از پذیرش مسئولیت این جنایت گفت این موضوع در دست بررسی است و به محض اینکه گزارش آماده شود به شما ارائه خواهیم کرد. حمله به ایران محدودیت‌های قدرت آمریکا را آشکار کرد. آسیا تایمز نوشت تجاوز نظامی به ایران چیزی را آشکار کرده که سیاست‌گذاران آمریکایی سال‌ها از پذیرش آن خودداری می‌کردند، اینکه عصر برتری بلامنازع آمریکا رو به پایان است. در این گزارش آمده است این به معنی ضعیف شدن ناگهانی آمریکا نیست، بلکه به این دلیل بوده که ساختار قدرت جهانی سریع‌تر از تصور راهبردی واشنگتن تغییر کرده است. آسیا تایمز افزود اشتباهاتی که امپراتوری بریتانیا پس از بحران سوئز در سال 1956 و اتحاد شوروی آن را در افغانستان آموخت، اکنون آمریکا در معرض خطر یادگیری همان درس در منطقه خلیج فارس است. این نشریه همچنین به آمریکا یادآوری کرد مذاکره تمرین دیکته کردن نیست. روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی اذعان کرد که اکنون ایران صدای خود را از طریق ویدیوها و میمهای لگو منعکس می‌کند. در ادامه این گزارش آمده است که ایران با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای در حال تلاش برای رساندن روایت خود به گوش آمریکایی هاست. بر اساس این گزارش ایران با تولید و انتشار مجموعی از ویدیوهای ساخته شده توسط هوش مصنوعی که با سرعت در فضای مجازی فراگیر شده در حال پیشروی در نبرد اطلاعاتی با آمریکاست. متشکرم از همراهیتون. ساعت 21 مشروع خبرها تقدیمتون میشه.
بله، بیننده برنامه به وقت ایران هستید. در این بخش همراه ما در استودیو آقای وحید خضرا هستن. عرض سلام وحید جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت آقای ما، خدمت علی آقای صمدزاده عزیز. مجموعه آقای صمدزاده می‌خوام میگم علی آقا که دیگه کسی فامیلی آقای صمدزاده هم یادش نمونه. همین علی آقا.
علی آقا. حالا وحید میکروفون تشن مشکل بود. خلاصه ناشا بودیم اول برنامه رو خدمتشون نبودیم.
خدمت بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم در خدمت.
خب ما یه روایت آنچه که اتفاق افتاد رو نیما از تقریبا از سه‌شنبه چهارشنبه هفته قبل تا جمعه رو روایت کرد. ناوهایی که آمدن برگشتن و این برگشتن مورد اصابت قرار گرفتن. یه سوال اولی که مطرح میشه اینه که آیا آنچه که رخ داده توی این تنش و توی این درگیری نقض آتش‌بس بوده یا نبوده؟ امریکایی موضع گرفتن، حالا تصویر موزیگیری ترامپ رو هم داریم که ترامپ میگه نه این نقض آتش‌بس نبوده. از طرف ما چطور و این موضوع رو چطور تحلیل میکنیم اساسا وقتی امریکایی میگه آقا نه نقض آتش‌بسی نبوده؟
بله، ببین اول از طرف ما هم که باید صبر کنیم یک موضوع‌گیری رسمی باشه تا ببینیم چی، چون در صد رسمیش داریم حرف میزنیم دیگه. منتها وقتی میگیم نقض آتش‌بس، آتش‌بس فعلی که متن مشخصی نداره که بتونیم بهش استناد بکنیم که این نقض آتش‌بس بوده یا نبوده. بنابراین ما ایم و فرض این که خط آتش‌بس رو کجا قرار بدیم که اون هر اتفاقی که میفته روی منحنی سمت راستش قرار بگیره سمت چپش قرار بگیره که این نقض بوده یا نبوده. بنابراین در یک کلام آیا نقض آتش‌بس بوده یا نبوده باید بگیم نمیشه جواب قطعی به این مسئله داد.
یعنی که موضع ترامپ دیگه، ترامپ گفته، ترامپ میگه آتش‌بس پس از موجی از خشونت با ایران همچنان برقرار است. یعنی کماکان از طرف امریکا رئیس جمهور وجود حملات نسبت به دستیابی به یک توافق ابراز خوشبینی کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه امریکا گفت که ایالات متحده انتظار دارد ایران روز جمعه پاسخ خود را ارائه دهد، یعنی دیروزی که رد شد در واقع.
بله. حالا ایران من حس میکنم یه مقداری هم تعمد داره در جواب ندادن به امریکا، یا داخل پرانتز باختن که اونها زمان تعیین میکنن، این برای اینکه زمان اونها درست در نیاد ایران تعمد داره که
جواب بده. همین الان که شنبه است ما میدونیم ایران پاسخی نداده.
بله
من
بله.
اشتباه میکنم
اگه این هم چند بار اتفاق افتاده بود.
هم سوال کردیم گفتن همچنان تا
یه سوال بررسی از طرف
ما پاسخ نداده.
دیروز خود ترامپ هم تصریح کرد که من انتظار دارم امروز پاسخی دریافت کنیم و دریافت نشد. اینم یه نکته ای از این که دست پایین رو ایران نداره در موضوع. اما برگردم به موضوع آتش بس. زد و خوردها پس از هر آتش بسی به صورت طبیعی رخ میده. حالا این مثال رو از نیما یاد گرفتم، اینجا یه مرحوم مؤلف زنده است، ولی حالا من بگم اونم این که مثل توپ بسکتبال که شما میزنی برمیگرده دفعه دوم دوباره میخوره زمین برمیگرده، هی این ارتفاع هر دفعه کمتر میشه تا اینکه کامل رو زمین مستقر شه. آتش بس هم یه همچین حالتی داره، در فرضی که آتش بس واقعا آتش بس واقعی باشه، مثل آتش بسی که در بسیاری از جنگ های مختلف جهانی رخ داده، از جمله هم جنگ ایران عراق خودمون و جنگ های نمونه های جهانیش رو هم باز داریم. اما من راجع به این که امریکایی‌ها اساساً قصدشون قصد آتش بس باشه تردید دارم، و وقتی که این رو در نظر بگیریم در اون حالت این تأکیدات روی این که این به آتش بس خدشه این نمیزنه هم میشه حرفای مشکوک. ولی دیگه دارم میگم اینها به زاویه نظر ما برمیگرده، و این که این زاویه دید ماست که داره تعیین میکنه چرا این حرفو میزنه، یعنی تحلیلی محضه. اگر فرض بکنیم که امریکا همچنان قصد داره در صورت امکان اون ضربه برق‌آسای پرفایده رو برای خودش بزنه، در این حالت مهم اینه که اتفاقات سنگین نظامی بین ایران و امریکا رخ نده، چون اگر رخ بده وارد سیکل تنشی میشه بدون اینکه تونسته باشه مقدمات اون کار خودش رو فراهم بکنه. ببینید مثالش رو واسهتون از تاریخ انقلاب خیلی کوتاه بزنم. ماجرای ششم تیر، ترور ناموفق حضرت آقا اتفاق افتاد، آقای شهید در مسجد ابوذر. هفتم تیر، ماجرای هفت تیر رخ داد. حالا امروز با اسنادی که ما در اختیار داریم، مادر عزیزم امین فرج‌اللهی در سایت خامنه‌ای داتای آر اتفاقا این اسناد رو با جزئیات نوشته، میدونیم ترور ششم تیر کار منافقی نبوده، کار بقایای گروه فرقان بوده، اسم رهروان فرقان. اما بدون حتی این اسناد هم یک تحلیلی وجود داشت. شما وقتی قرار هفته تیر رو انجام بدی که در اون جلسه حتما آقای خامنه‌ای هم خواهد بود، از دید منافقین دارم میگم، چرا با شیشه تیری رو بری انجام میدی؟ اول طرف مقابل رو هوشیار کنی، ثانیاً یه عملیات بگیر نگیر داشته باش. توی این ماجراها هم وقتی که شما با فرض بخوای کار بزرگی بکنی، پس بهتره
خرابش نکنی.
با این حرف تاکید روی مسئله که نه آتش بس چیزیش نشده، حالا اینا یک نوازش مثلا عاشقانه بوده و اینها، به خاطر همینه و مسئله داخلی و کنگره اون بحثان تا در برنامه هم شده.
خب نازه بعضی میگن اساسا همه چیز برمیگرده به این که امریکا بالاخره یه رفت و برگشت مذاکراتی با ایران داره میکنه و تمام این ماجراجویی ها و این اقدامات رو برای این داره رقم میزنه که بتونه در میدان مذاکرات یه دسته برتری رو داشته باشه. مثلا اگه بتونه واقعیت بسته شده تنگی هرمز رو که ولو حالا ستنا و آلیبک آمدند و حالا یه ضرباتی خوردند و برگشتند، چند بار دیگه برن بیان، با واقعیت عبور و مرور کشتی های تجاری از این تنگه که تفاوتی نمیکنه. اگه امریکا تونست این رو تغییر بده میتونه وقت پرونده مذاکراتی، یعنی کاملا بعضی ها این رو تحلیل ذیل پرونده مذاکراتی میکنند و با یک نگاه خوشبینانه به مذاکرات، بعضی ها میگن نه اصلا اینطوری نیست، امریکا اتفاقا کاملا به دنبال فرصتی برای زدن یک ضربه سنگین هست به ایران.
ببینید به نظر من دیدگاه اول تقریبا میشه گفتش که تو محاسبات دیدگاه مردودیه، چون با یه شکل عملیات کوچیک علل خصوص عملیات اسکورت اونم برای ناوگان تجاری شما نمیتونید برگه برنده میدانی رو از دست ایران خارج بکنید. اول شما باید روی منطقه تسلط پیدا بکنید. به اعتقاد من این عملیات بیش از این که یه عملیات اسکورت واقعی باشه، بیشتر یک عملیات ظرفیت سنجی نیروهای رزمی جمهوری اسلامی، اینکه در مقابل ریبریک‌ها چه توانی برای به صحنه آوردن دارن، میتونن فقط در روز درگیر بشن یا در شب میتونن درگیر بشن، نوع تسلیحاتی که به کار میبرن. که من البته به ذهن خودم میرسه که پاسخی که ما دادیم خیلی پاسخ هوشمندانه، یعنی همچنان ابهامات رو برای طرف آمریکایی حفظ کردیم. اگر ما پاسخ پرشدت و همه توانمون داده بودیم، مثلا به هدف این که یک یا مثلا چند تا از اینا رو غرق کنیم و کاملا بریم تو این گارد، دستمون خیلی برای طرف آمریکایی باز میشد که ایران اصلا برای مدیریت تنگه و ابزارهای در اختیار داشتن این برگ میدانی بزرگ چه چیزهایی در اختیار داره.
این امکان فراهم بود، نیما این امکان فراهم بود که ما ضربه سنگین‌تری به آمریکا بزنیم؟
بله حتما. ببینید اصلا هم به لحاظ کمی تعداد کم شلیک صورت گرفته و این خب یه بازدهی خیلی خوبی ها، با اینکه تعداد خیلی کم بوده، طبق شواهدی که داریم اونجا یه چیزی خورده و آتش سوزی رخ داده. یعنی مثلا شما 8 تا موشک کروز بزنی، 24 تا پهپاد بزنی، واقعا عدد بزرگی برای هدف قرار دادن یه آرلیبرک نیست. اینا 3 تا آرلیبرک بودن. یه عدد همچی چیزی هم سپاه هم شلیک داشته. دومی که ما مطمئنیم که جمهوری اسلامی ایران تسلیحات با کیفیت بالاتری هم داره. خب یعنی موشکای کروز مهلکتری هم داره. عرض کنم که تسلیحات زیر سطحی داره، شناورهای هدایت پذیر از دور داره.
آلیبرکا همه تو تیر این تسلیحات بودند؟
بله دیگه تو تنگه هرمز.
اما تصمیم بر استفاده از اونها نبوده.
نه این احتمالاً همین تحلیل علی آقاست که نمیخواستیم هر آنچه که داریم رو رو بکنیم، با اتفاق خیلی خوب هم افتاده، با یه عدد خیلی پایین تونستیم آسیب بزنیم.
ببخشید ادامه بدم.
نکته دومی که بزنم میرسه اینه که یه نگاه جدیدی باید به مذاکرات داشته باشیم. ببینید ما علاوه بر این که در دو مذاکره در با آمریکایی‌ها حضور داشتیم و آمریکایی‌ها حین مذاکرات تلاش کردن از غافلگیری عملیاتی علیه ما استفاده بکنن، یه مذاکراتی هم در شرایط امنیتی تو منطقه داشتیم که آمریکایی‌ها از بستر این مذاکرات برای شناسایی رهبران استفاده کردند. هم مذاکرات آتش بس لبنان در سال 2024 منجر شد به شهادت جناب سید حسن نصرالله رضوان الله علیه. نتانیاهو در سفر در واقع به نیویورک بود، سازمان ملل بود، طرف فرانسوی اگه اشتباه نکنم واسطه پیام شد. بلافاصله بعد از موافقت، یعنی به تایید رهبری حزب الله رسوندن پیام در واقع آتش بس، اقدام به ترور جناب سید اتفاق افتاد. من برداشتم این استش که کانال انتقال پیام نوعی تایید نهایی برای انجام اون عملیات ساخته، یعنی در واقع
در پرونده
لبنان. در سال 2024 پرونده دوم شهادت جناب محمد سنواره. بعد از شهادت جناب یحیی سنوار که در یک حادثه اتفاق افتاد و طرف اسرائیلی براش طراحی نداشت، در ماجرای شهادت جناب محمد سنوار، آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها از ارسال یک در واقع پیشنهاد مذاکراتی سطح بالا ارائه کردند که حتما نیاز داشت که رهبری حماس در غزه پیشنهاد رو تایید بکنه. بلافاصله بعد از اینکه انتقال پیام اتفاق افتاد، باز عملیات در واقع به شهادت رسوندن جناب محمد سنوار به اجرا گذاشته شد. به ظن من خب الان داریم میریم به سمت اینکه با طرف جمهوری اسلامی هم مذاکرات همینطور در واقع گام‌های جدی‌تری رو پیش می‌گیریم و میریم جلوتر. ببینید اگر 4 هدف اولیه آمریکایی‌ها رو در نظر بگیریم، آمریکایی‌ها به هیچ کدوم از اون 4 هدف اعلامی دست پیدا نکردن. اما به اذعان همه کارشناس‌های امنیتی، اون تیکه‌ای که مؤثرتر از همه تونستن تو این مناقشه به ما ضربه وارد بکنن، به شهادت رسوندن مقامات عالی کشور من جمله شهادت حضرت آقا رضوان الله علیه. اگر آمریکایی‌ها بتونن چنین اقدامی رو مجدد تکرار بکنن، برگ بزرگی رو کردن. حتی اگر جمهوری اسلامی برگ تنگه رو در اختیار داشته باشه، من در محافل امنیتی تو نظر کارشناسای امنیتی مختلفی که تو این روزها منتشر شده مطالعه کردم، استنباطم این استش که ما ممکنه که در مقابلمون یه طرح مذاکراتی داشته باشیم برای شناسایی در واقع رهبران سیاسی و مقامات ارشد کشور برای تصمیم گیری، و اینکه آمریکایی‌ها این فرصت رو بسازن برای اینکه یک بار دیگه چنین ضربه‌ای رو به ما وارد بکنن. در ادبیات آمریکایی‌ها این میتونه مقدمه فروپاشی خواست‌های مذاکراتی ایران در بندهای اتفاق بیفته. ما الان یه ادبیاتی داریم که آقا تنگه هرمز، نگهداری تنگه هرمز در توسط جمهوری اسلامی، این در داخل در حال ترویجه. توسط جمهوری اسلامی این مناقشه برانگیزه. این به جای اینکه به جمهوری اسلامی کمک بکنه، آسیب‌های جمهوری اسلامی رو بیشتر می‌کنه، چون ما در تضاد منافع با کشورهای منطقه قرار می‌گیریم و از این دعوا بیشتر در میاد. و نکته دوم در مورد ورقهای مذاکراتی اینه که باز هنوز بخش‌هایی هستن که در مورد دادن امتیازات هسته‌ای هم دارن مقاومت می‌کنن، و اگر یک بار دیگه در واقع لایه رهبری سیاسی در ایران رو بتراشیم، ممکنه این سد مقاومت بشکنه. یعنی الان خروج مواد، بحث هسته‌ای اصلا مطرح نیست، اما اگه ضربه مؤثری در تهران وارد بشه، ممکنه مقاماتی سر کار بیان که اتفاقا در مورد مثلا مسئله هسته‌ای این میزان تاب‌آوری و این میزان مقاومت رو نداشته باشه. به نظر من با توجه به دو دور تجربه مذاکراتی که با آمریکایی‌ها داشتیم و از اون طرف در نظر گرفتن تجربیات منطقه‌ای که طی بعد از عملیات طوفان الاقصا داشتیم، تمامی ضرب العجل های پاسخدهی آمریکایی ها تله است. اگر میگه جمهوری اسلامی ایران باید تا تاریخ فلان پاسخ ما رو بده،
خود این تله
شما رو در فرص زمانی میذاره. همه میدونن که در شرایط فعلی هر نوع برگزاری جلسه، هر نوع مراودات بدون رعایت حد اکثری پروتکل های حفاظتی حتما میتونه برای شما آسیب زا باشه. حتما سیانت رهبران از پاسخدهی در ضرب العجل های آمریکایی ها اولویت بالاتر و بیشتری داره.
پس این امر حتی چیزی فراتر از اینه که ما نمیخوایم تن به ددلاین ها و زمانبندی های ارائه شده توسط آمریکایی ها بدیم. این هم میتواند جلوگیری از یک در واقع طرح عملیاتی طرف دشمن باشه.
حتما همینطوره از دید من. و نکته ای که میخوام اضافه بکنم اینه که تو دور اول گفتگو هم خدمتتون عرض کردم، زمان برخلاف اون چیزی که آمریکایی ها ارائه میکنن به نفع ما و به ضرر آمریکایی ها در حال عبور است، در حال گذره. من منکر فشارهای اقتصادی و آسیب هایی که ما میبینیم نیستم ها، اما ببینید ما اگر همت بکنیم و اگر همونطوری که هزینه بسیار زیادی پرداخت کردیم برای اینکه دستاوردهای فعلی در عرصه نظامی و عرصه منطقه‌ای رو در اختیار داشته باشیم، اگر همین توان رو متمرکز بکنیم برای اینکه محاصره دریایی رو بشکنیم و کم اثرش بکنیم، اثرات و پیامدهای تداوم شرایط فعلی در حوزه اقتصادی رو میتونیم دستاوردهای بسیار بزرگتری کسب بکنیم. اما برای آمریکایی‌ها از استقامت یا از تاب‌آوری در شرایط فعلی وضعیت بهبود پیدا نمی‌کنه. یعنی اگر ما بتونیم مثلا فرض بگیرید چوک‌های اقتصادی ناشی از شرایط فعلی رو در محیط اقتصادمون با عملیات نظامی و تلاش‌های مضاعف بخش اقتصادی و مقامات اقتصادی کشور اینها رو هضم بکنیم، حتما به یه در واقع دستاورد جدید دست پیدا می‌کنیم. اما حفظ شرایط فعلی، همین روندی که در حال مثلا حفظ شرایط محاصره، که محاصره ای که در اعمال در واقع مدیریت ایران رو آمریکایی‌ها محاصره هم روش گذاشتن، حفظ این برای آمریکایی‌ها بر مبنای خواست‌هاشون دستاورد جدیدی محسوب نمیشه.
درست.
اتفاقا آمریکایی‌ها اون طرفی هستن که باید فضا رو بشکنه، اما این شکستن فضا گزینه‌های بسیار محدودی پیش روی آمریکایی‌ها داره، علل خصوص در حوزه سناریوهای محض نظامی. یعنی اینکه من بیام مثلا فرض بگیر کنترل تنگه رو به شکل نظامی فقط بخوام از دست طرف ایرانی خارج بکنم، آمریکایی‌ها مجبورن کارهای ترکیبی و کارهای پیچیده‌تر و کارهای چند لایه انجام بدن. حتما از دید من باز مؤثرترین سناریویی که روبروی آمریکایی‌ها قرار می‌گیره اینه که از طریق یک فرایند چند لایه‌ای مذاکراتی که هم بخش سیاسی رو درگیر می‌کنه، هم بخش اجتماعی رو درگیر می‌کنه به خاطر کار رسانه‌ای که می‌کنه، هم به لحاظ شرایط امنیتی نیاز به جلسات و تصمیم‌گیری تو لایه بالای جمهوری اسلامی رو فراهم می‌کنه، از بستر این دستاورد بسازن. این چیزی است که ما تو هم جنگ 12 روزه هم جنگ فعلی از بستر ضربه خوردیم. اما تشدید فشار نظامی محض مثلا بر تنگه هرمز، لااقل تجربه آمریکایی‌ها در این بازه زمانی در این دو جنگ مثبت ثمر و منتج به نتیجه عملیاتی برای آمریکا
شاید کاملا در نقطه مقابل اون نتیجه که دنبالش بودن قرار میگیره. ما یه روایتی رو از بحث طرح مذاکراتی داشتیم وحید جان، که حالا بالاخره طرحی رو از طرف بالاخره ایران ارسال کرده که حسب آنچه که روایت شد و به دست ما رسید این بودش که آمریکایی‌ها روی همون طرح تعدیلاتی در واقع پیشنهاداتی اصلاحاتی رو ارائه دادن، که خود این مسئله یک سوال بود که تصور نمی‌شد آمریکایی‌ها همین چارچوب پیشنهادی ما رو هم بپذیرن. آیا نمیشه بدبینانه همینطور که آقای صمدزاده گفت اینو تحلیل کرد که اساساً آمریکایی هم گفتی خب باشه تو طرح دادی، اصلا من مثلا که مذاکره نیست هستم با تو، طرح تمی پذیرم یه تعدیلات و اصلاحاتی رو هم پیشنهاد میدم و میگم تا جمعه به من جواب بده، اساساً برای همین ترک کردن، رد زدن، دنبال کردن که بتواند ضربه‌ای رو در موقعیت مناسب خودش وارد کنه.
دستگاه‌های اطلاعاتی بزرگ، دستگاه‌های اطلاعات نظامی بزرگ، بزرگترینش مهمترینش امریکا، که البته به صورت شبکه‌ای هم کار میکنه، فقط خود داده‌های امریکا نیست. مثلا الان اسرائیل که در این حوزه‌ها یک حوزه مزیت نسبیش خیلی قوی‌تر از اندازه این کشور که ما به عنوان کشور به رسمیت نمیشناسیمش در این حوزه قدرت داره، یعنی مثلا شما مقایسهش بکنید با یک کشور ثروتمندی مثل مثلا آلمان یا فرانسه که سابقه تازه نظامیگری هم زیاد دارن، اصلا قابل مقایسه نیست با اسرائیل در این حوزه اطلاعات و اطلاعات نظامی. امریکا دارم چی میگم؟ خودش یک بخشی از شبکه مستقیم مثل اینها، و البته طبیعتاً ممکنه در جایی که لازم باشه شبکه ناتو تا یه حدیش. حالا داخل ناتو بحثای دیگه ای هم داره، همه جزئیات آیا هست نیست جدا، ولی خلاصه میخوام بگم امریکای تنها نیست. یعنی همه گردن کلفت های این حوزه با هم دیگه تقریبا، حالا همشون نیستن چون چین، روسیه خودشون جزو گردن کلفت های این حوزه هم، ولی
در نقطه مقابله،
در نقطه مقابل اینها هستن. امریکا وقتی میخواد یک چنین کارهایی رو بکنه طبیعتا با تک هدف اقدام نمیکنه، یعنی که ما یک هدف خاص رو فقط در نظر بگیریم تو نیست، حتما چند هدف رو با هم پیش میبره. من چند نکته بگم. اینی که امریکا طرح ما رو گفته شد پذیرفته که راجع بهش صحبت بکنیم، تا اینجایی که من داریم صحبت میکنیم از نظر من مشکوکترین نکته برای احتمال شور مجدد درگیری اینه. یعنی برعکس چیزی که به نظر میرسه که این خودش این نشانیست که امریکا بالاخره داره از درخت میاد پایین، به اصطلاح در بود مثلا انگلیسی، ولی واقعا اینطور نیست. چرا؟ چون اگر این زمینه با چیزهای دیگری میشد معنا داشت. شما ببینید در حوزه نظامی ما یک زمانی در جنگ 12 روزه شاهد افزایش تحرکات منطقه‌ای و یک مقدار فرامنطقه‌ای در اطراف خودمون بودیم، مثلا دیگو گارسیا، حالا نمیشه گفت منطقه ما، مثلا خیلی هم دور با ما نیست، یا در حوزه یوروکام در اروپا، در مثلا فرودگاهایی که در قبرس پایگاه بریتانیایی، یا در ایتالیا باز پایگاهایی که ناتو داره، یا در خود خاک بریتانیا فرفورد فکر میکنم
پایگاه فرفورد.
این چند تا پایگاه رو که شما میدیدی یک تحلیلی اون موقع وجود داشت که میگفتش که خیلی منطقی بودا، میگفت تیم جدیدی که به کاخ سفید الان اومده میگه شما مذاکره کردی تا الان چماق و حبیش سیاست درستی بوده، اما چماقت خیلی چماق به درد بخوری نبوده، ترک آلبالو بوده. آقای چماق کت و کلوف بگی دستت که واقعا میگی نه باید با این مذاکره کنم وگرنه میزنه. میگه تا الان تهدید، حالا کلاسیکش میگه تا الان تهدید میکردی و تهدیدت معتبر نبوده، تمام کاری که داره رخ میده معتبر سازی تهدیده. اما چه اتفاقی افتاد؟ اومد و واقعا زد. همون موقع تحلیل بدبینانه ای بود که من خودم این تحلیل رو قبول داشتم، ولی میخوام بگم اون چه رخ داد از اون چیزی که من فکر میکردم خیلی فراتر بود. اون همین بود، امریکا احتمالاً میزنه اما برای ایجاد موج، یعنی این دامنه موجش بیاد برسه در مذاکرات، یعنی معتبرسازی تهدید فقط با آوردن هواپیما، چون ایران از هواپیما نمیترسه، چون همونطور که او فکر میکنه ما نمیزنیم، خب امریکا هم حداقل از سال 2003 داره میگه گزینه نظامی روی میزه و نزده. خب وقتی 20 سال نزده یه فرض اینه که بازم نمیزنه، یعنی همونطور که من از اون نمیترسم اونم قاعدتا از من نمیترسه. بنابراین احتمالاً امریکا این دوره یه ضربه ای خواهد زد که مذاکرات یه حرکتی بشه. مثلا من فرضم اون موقع این بود که به تأسیسات اتمی نه در حوزه جنگ خاکستری، در حوزه جنگ نظامی یه ضربتی میزنیم، خب حالا بیا مذاکره کنیم. ما هم جوابمون به احتمالاً چند تا موشکی خواهد بود و در یه حدی تنش میمونه، خیلی تبدیل شد به جنگ سطح بالا. در این جایی که الان هستیم هم باز دوباره همین تحلیل وجود میتونه داشته باشی که آقا این تحرکات منطقه‌ای برای اینه که ایران در مذاکره فکر نکنه جنگ تمام شد. آقا یه بار ما جنگیدیم، وقتی که جنگیدیم صرف این که حالا مثلا 4 تا سوخت رسان باشه، نمیگم مطلقا نه، ولی اینطور نیست که حالا ما تهدید رو فکر کنیم به تهدید جدی، ما تهدید رو دیدیم، هنوز توی تهدید داریم زندگی میکنیم. با این حساب این حجم دفلوی رو چی باید بگیم؟
اعزام و ارسال تجمیه.
آره تجمیه. نیروهایی که در اینجا آوردن دارن تجمیه میکنن، که دیدید باندهای فرودگاه بنگوریون جا نبود، از باندهای فرعی بعضا داره استفاده میشه.
همین فرودگاه بنگوریون دچار مشکل شده بخاطر همین،
چون به فرودگاه بین المللی، فرودگاه حالا کوچیکی نیست، ولی اینقدر هم یه فرودگاه بزرگی نیست که مثلا توش بتونید شما این حجم از چیزا رو پارک کنه. اصلا قرار نبوده خب این تعداد هواپیما توش پارک بشه. ضمن اینکه بخشی از هواپیماهای خود اسرائیل فکر می‌کنم هنوز در بن گوریون نیست، طبق دستورالعملی که دارن خارج هستن از خاک فلسطین حضور داره. این تعداد اومدنش یک. دو مسئله‌ای که وجود داشت اینه که امریکا ممکنه بخواد برای دیداری که با چین داره به صورت موقت همین وضعیتی که هست رو پاس کنه در اینجا، یعنی بگه که حالا من دست بالا رو ندارم در دیدار با چین، ولی فعلا یه گند نزن بشم در همین حد بذار باشه تا ببینیم چیکار میخوایم بکنیم. این هم یه فرضی بود، یعنی اگر بزنم یه چیزی خراب شه که بدتر من الان میخوام برم اونجا. چقدر احتمال داره کارهای امریکا انجام بده که یه مقدار دستشو ببره بالا؟ همون فرضی میشه که در برنامه قبل من گفتم که این پروژه آزادی و اینها طرح اصلی نیست، ولی اون تست دیه. این که گفتم ممکنه سوء تعبیر شده باشه، یعنی حالا مثلا گفتم سنگموف گنجیشموف، یعنی هزینه نداشه. نه، ما محکم زدیم که نشده، ولی او فکر میکرده حالا اگرم نشد تنش در یک حدی باقی میمونه، به خاطر همین دست به این اقدام زده در راستای اون مسئله چیم، ولی هنوز جنگ اصلیه نیست. مسئله سوم مسئله زمانه. مسئله زمان اینه که او هنوز داره فرض میکنه که این فرسایش موضوع نفت میتونه برای ایران منجر به این بشه تا بیاد پای میز مذاکره. یعنی شما وقتی که بهت میان میگن که آقا این دیواری که بغلت مثلا نم داره فلان ممکنه بریزه رو سرت، باید نمیتونی که بریزه رو سرت، میری اقدام میکنی. امریکا فرضش اینه که دیواری بالا سر ایرانه، ما این کار کردم نم داره فلان داره فشار میاره میخواد بریزه، ایرانی قبل از این که بریزه میاد، ایرانی اصلا برآوردش چیه دیگه. حالا گزارش دیروز از CIA هم ممکنه که این باشه که نه این دیواره اینطور نیست الان خاطر دوست سر ایرانی، ایرانی راه داره. حالا آیا طرفای تصمیم گیری در امریکا این گزارش رو باور میکنن یا گزارش های دیگری که داره نقطه مقابلشه و بهشون میرسه؟ من فکر میکنم اون یکی گزارش ها رو باور میکنن، چون آرزو اندیشی نهایتا در تیم فعلی کاخ سفید وجود داره، ویشفول تینکینگ هست. این سه نکته. نکته چهارم همین مسئله اینه که تو اقدامی که میخوای بکنی اقدام شبیه قبل نباید باشه، چون یک راهی رو قبلا رفتی نتیجه شده این، پس باید راه دیگری رو بری. راه دیگر به نظر میرسه قدم اولش ترور باشه. من اینکه فقط ترور باشه رو فکر نمیکنم. فکر میکنم اگر بخواد اقدام شه ضربه افتتاحیه به اصطلاح تروره، ولی ضربه ثانویه که اصلا کلا خیلی طولانی هم نخواهد بود زیر ساخته.
خب اگه اینجوری باشد ما یعنی تصور برای اینه که نقطه آغاز یک دور جنگ بعدی نقطه به دست آمدن دسترسیه.
بله،
یعنی به مجرد این که دشمن دسترسی خدای نخواسته بخواد پیدا بکنه، احتمالاً دوباره بخواد اون دور جدید رو شروع بکنه. البته دوباره من میخوام بگم دوباره و دوباره بخواد بره یه دور دیگه اینو تکرار بکنه و بیاد. اما در کنارش اینو هم نظر بگیرید، یه گزینه هم همینه که شما میگید دیگه، بالاخره میخواد بره چین، فشار اقتصادی خودشه، وضعیت افکار عمومی داخلشه، این رو هم باید این گزینه محتمل نظر بگیریم دیگه.
ببین من یه اختلاف نظری با آقا وحید داشتیم که یه برداشت غلطی شده بود. فهم که هم مثلا من میگم جنگ نمیشه، آقا وحید میگه جنگ میشه. ما رو زمانبندیش با هم اختلاف داشتیم.
نه من قطعی میگفتم جنگ نمیشه، نه تو میگفتی قطعی جنگ نمیشه.
عرض کنم که من میگفتم که بعد از این تغییر روندی که اتفاق افتاده، عملا فرمون جنگو فعلا از هگزت گرفتن دادن دست بسنت، یعنی یه دور فشار اقتصادی میخوان به ما بیارن تا دوباره اینجا رو اصطلاحا نرمش کنن، آمادهش کنن که بیان بزنن. بعد ما اختلافی که داشتیم همین بود، من میگفتم که تا این قضیه فشار اقتصادی که از طریق محاصره و اینها قراره اعمال بشه انجام نشه به این سرعت نمیان. این البته یه کاتالیزوری میتونه داشته باشه، ترور سطح بالا به نظر من که میگم خودم فکر میکنم تا فشار اقتصادیشون تکمیل نشه دنبال زدن نیستن، اما این تبصره رو برای خودشون دارن. به محض اینکه ترور سطح بالا نیروی رهبر انقلاب یا مثلا 4-5 نفر بعدی که تأثیر دارن پیدا بکنن، به نظر من حتما اقدام میکنن. یعنی اون لحظه ای متوقف نمیشن اینها. و
اون طرح فشار اقتصادی رو الان چطور ارزیابی میکنید؟ من یه خبری امروز منتشر شده بود در مورد اینکه واقعا نشت نفت در اطراف جزیره خاک خبر اینطوری منتشر شده بود و در کنارش این زمینه شده بود که این
قبل از این